روی بام. اگه اینم یکی دیگه از اون حق بازیای پدرت نباشه، باز جای شکرش باقیه. حقیقتش اینه که گاهی فکر میکنم ممکن نیست من توی همه ی عمرم بتونم یه دقیقه یه راحت داشته باشم. مامانم بود که حرف میزد و یک جور حالت از دست رفته یا داغون شدگی داشت. دستهایش را از فرط نومیدی به هم میپیچند و برای اینکه راه حلی پیدا کند حیات خانه را از این سر به آن سر گز میکرد. بزهایی که بابا جانم و هنسم با خودشان از ده آورده بودند رفته بودند بالای بام و از آن بالا همونطور که مشغول نشخوار کردن بودند زل زل تو چشمهای ما نگاه میکردند. بز نر بزرگه ریش دراز توقی و سفید داشت و خیلی شبیه آقای کارتر بود که روبروی خانه ما می نشست. مامانم همونطور که عرض و طول حیات را گز می کرد گفت:
خدایا، خداوندا، چه خاکی به سرم بکنم. خانم های عضو انجمنو دعوت کردم که امروز اصل جلسهشون رو اینجا تشکیل بدن. اگه تا موقع اومدن اونها بزا همینطور رو پشت بون باشن، دیگه من باید از سرشکستگی بمیرم.
دوتا بزهای دیگر هم همونطور لاینقطع مشغول نشخار بودن، اما ریششان قد ریش نر بزرگ نبود. غیر از این ستا دوتا بزغاله هم بود. قد آنها به زحمت به یک چهارم قد نر بزرگ می رسید. اما آنجور که پنجتایی روی بام بودن، آدم خیال می کرد تعدادشان خیلی از پنجتا بیشتر است. ویلیام، به کاکا هنسم بگو بره تو شهر پدرتو پیدا بکنه، فوری برای پایین آوردن این حیوانا فکری بکنه. هنسم داشت آشپزخانه رو تمیز می کرد. من رفتم دم در صدایش زدم. مامان با عصبانیت به او گفت: می خوام بدونم چه خیالی به کلت زده بود که این بزار رو دنبال خودت ریسه کردی آوردی اینجا.
مادام مارتا، آخه من مثل همیشه که آقا موریس فرمونی بهم میده، این دفعه فقط فرمون آقا موریس رو اطاعت کردم دیگه.
کاکا یک ریز از ترس این پا و آن پا میکرد.
آقا موریس به من گفتن که دلشو میخواد بزا تو خونه باشن، اون وقت به من گفتن که بیارمشون. خب منم آوردم. شما نباس واسه این که من به حرف آقا موریس گوش کردم به من سرکوف بذارین مادام مارتا.
چرا به آقا موریس نگفتی که واسه این کار باید اول از من اجازه بگیری؟ حتما هیچ به این فکر نیفتادی، نه؟
چرا مادام مارتا جونم، به این فکر افتادم، اما وقتی به آقا موریس گفتم به من گفت که برم گورم رو گم کنم. اون وقت منم اینا رو راه انداختم و آوردمشون اینجا.
جوش مامانم زیادتر شد. نیمسوزی برداشت و به طرف حیوانها پرت کرد. نیمسوز به حیوانها نرسید و وسط راه افتاد. به دیوار خانه خورد، صدای خندداری کرد و یک لکه هم روی دیوار چوبی خانه که باران رنگش را برده بود به جا گذاشت.
فوری برو شهر، آقا موریس رو پیداش کن، بهش بگو که من هرچه زودتر باید ببینمش. به دکون سلمونی، دکون آهن فروشی، به هر جهنمی که عادت داره بره ول بگرده سر بزن. کاکا، مبادا ببینم بدون آقای موریس برگشتی. هیچ عذر و بهونه ای رو ازت قبول نمی کنم.
کاکا تته پته کنان گفت:
چشم مادام، مادام مارتا.
و در حالی که مثل اسب یورتمه می رفت از حیات خارج شد. بزها روی تیزی بام گردش می کردند. گاهی نگاهشان را به ما می دوختند، گاهی به کوچه. اول از روی توده هیزم ها به بام راه رو جسته بودند. بعد رفته بودند روی بام آشپزخانه و بالاخره خودشان را به بام خانه رسانده بودند. خانه دو طبقه بود و منظره سه تا بز و دو بزغاله که به ستون یک روی بام آن گردش کنند خیلی تفریح داشت. حیوان‌ها ایستادند و بز نره به سرعت شروع کرد به نشخوار کردن. ریشش چنان تکان می‌خورد که انگار عمدن می‌خواست توی روی ما شکلک درآورد. مامان دنبال یک تکه چوب دیگر گشت که به طرف بزها بپراند، اما عصبانیت چنان جلوی چشمش را گرفته بود که نتوانست چیزی پیدا کند. همینقدر دلش را خوش کرد که مشتش را گره کند و به حیوان‌ها حواله بدهد. بعد هم دوان دوان به داخل خانه رفت. من روی یکی از پله‌ها نشستم، اما مامان فوری برگشت، بازوی مرا گرفت، هلم داد و گفت:
ویلیام، برو دم در مواظب اومدن بابات باش. همین که سر و کلش از دور پیدا شد، بدو بیا خبرم کن.
این خانم ها همین حالاست که سر و کلشون پیدا بشه.
من عمارت رو دور زدم و رفتم دم نرده ها ایستادم که مواظب کوچه باشم. ایستادنم زیاد طول نکشیده بود که صدای بابا جانم را که با هنسم حرف می زد شنیدم. دوتایی سگ دو می زدند. بابام که داشت به بزهای روی پشت بام نگاه می کرد گفت:
چه خبر شده بچه جون؟ چیتون کم و کسره؟
مامان گفته بهت بگم پیش از رسیدن این خانم ها که برای جلسه میان باید بزها رو آورده باشی پایین.
بابا جانم به طرف حیات خیز برداشت و در این حال گفت:
خب این که عزا نداره، بیا هنسم زود باش.
با من این آق موریس؟
هنسم هیچ وقت تند راه نمی رفت. همیشه می گفت وقتی تند راه می رود آبگاهش درد می گیرد. وقتی هم مجبورش می کردند تند راه برود یورتمه می رفت.
یالا زود باش، زرزرم نکن.
تو حیات بابا جانم پیش از آن که دهن باز کند یک بار به دقت وضع بزها را بالای بام بررسی کرد. بابا جانم آنها را خیلی دوست داشت. تقریبا به اندازه من دوستشان داشت و فقط به همین علت آنها را از ده به شهر آورده بود که خوش داشت همیشه پیشش باشند. توی خانه ییلاقی گاه می شد که بابا جانم یک هفته تمام با بزها و بزخاله ها غیبش می زد. حالا دیگر بزها از قدم زدن بالای بام دست کشیده بودند، چنان رفته بودند تو نخ ما که انگار می خواستند بدانند می خواهیم چه تصمیمی دربارهشان بگیریم.
هنسم بودو نردبونو بیار بذار رو دیوار.
کاکا با نردبان بازگشت و آن را در جایی که بابا جانم نشان داده بود قرار داد.
خب حالا چی کار کنم آق موریس؟
باز رفت بالا نردبون بزارو داد پایین.
هنسم به بزنر بزرگ نگاهی کرد و پس رفت.
آق موریس، من از رفتن به جایی که بزنر بزرگه باشه کمی احتیاط میکنم، میدونین؟ از اون جفت شاخهای وحشتناکش خاطر جمع نمیشه بود. من بیشتر خوش دارم اون بالا نرم. از اون گذشته صبح تا حالا آبگاه هم درد میکنه. اصلا نمروز حالم هیچ خوش نیست آق موریس.
بهتره مهملات و درز بگیری فوری بری بالا، آبگاهت هیچ مرگش هم نیست.
همان موقع مامانم که داشت یخه سفید روزهای مهمانیش را به لباسش سنجاق میکرد از ساختمان آمد بیرون، اما پای پله ها ایستاد، رفت توی نخ ما که ببیند چه میکنیم. بابا جانم تا او را دید با لحنی چاپلوسانه به عجله گفت:
مارتا ناراحت نشو جون دلم، تا چشم به هم بزنی من و کاکا این بزای لعنتی رو آوردیم پایین.
کاری کن که وقت تلف نشه ها، هیچ وقت تو زندگیم اینجوری سر شکسته نشده بودم. این خانما همین حالا یه دقیقه دیگه است که سر برسن. ای وای، اگه این بزا رو پشت بوم خونه ببینن خدا میدونه چه چیزایی خودشون درارن و بگن.
آروم باش مارتا جون، هنسم حالا دیگه رسیده اون بالا.
اما همان لحظه کاکا به سرعت آمد پایین. بابام دوید به طرف نردبان، تنه محکمی به کاکا زد و گفت:
یالا بجوم.
هنسم کمی چانه زد، این پا و آن پا کرد، با بالا کشیدن شلوارش و انداختن دکمه پیرهنش سعی کرد مدتی وقت تلف کند و بالاخره دوباره شروع کرد به بالا رفتن از نردبان. به نوک نردبان رسید و به روی بام جست و بعد از نو شروع کرد به عقب نشینی. مامان که آمده بود توی حیاط پیش ما گفت:
کاکا هنسم، اگه پیش از پایین آوردن بزها پاتو بذاری زمین دیگه تا زندگی کوفتم بهت نمیدم زهر مار کنی. حالا دیگه خودت میدونی، یا باید کاری رو که آق موریس بهت گفته بکنی یا باید بری تو کوچه از گشنگی بترکی.
آخه مادام مارتا جونم، این آبگام دوباره اذیتم میکنه، آخه میدونین خیلی چیز وحشتناکیه.
مامان پاش رو به زمین کوبید و گفت:
خلاصه بهت گفتم کاکا هنسم، خودتم میدونی که من هیچ وقت با پایینم حرف نمیزنم.
آخه مادام مارتا من...
این حرف آخرم بود که گفتم.
کاکا نگاهی به بزها کرد، نگاهی به مامان و اون وقت روی بام آشپزخانه شروع کرد به جلو خزیدن. از آنجا یک بار دیگر هم نگاهی به سوی ما انداخت که ببیند تونخش هستیم یا نه. درست همین موقع مامان دید چند تا از خانم ها دارند سر می رسند. صدایشان از سر پیچ کوچه می آمد. مامان کف دستش خط و نشانی برای کاکا هنسم کشید و شتابان به داخل ساختمان رفت تا در جلوی خانه را قفل کند. به این ترتیب امیدوار بود مهمانها توی راه رو بنشینند. در غیر این صورت زنها سر خود تا پشت ساختمان می آمدند و غذایا را ملتفت می شدند. من که کنار بابا جانم روی تله هیزم نشسته بودم، چشمم به کاکا هنسم بود. کاکا رسیده بود به نوک بام آشپزخانه. روی رأس بام دراز شده با هرس به تیزی آن چسبیده بود و از جایی که ما نشسته بودیم خیلی کوچک به نظر می رسید. بابا جانم داد زد:
آهای، خیلی مواظب باش چشم زخمی به حیوانام نرسه. خیلی خیلی دقت کن بزخاله ها یهو نیفتن پایین. اگه یه خال به حیوانا بیفته زنده زنده پوستتو می کنم.
هنسم فریاد زد:
گوشم با شماست آق موریس، اما من یک همچین جایی به این ریزی توی عمرم خیلی خیلی کم دیدم. تا اون جایی که از دستم بر بیاد سعی خودمو می کنم، اما هر دفعه که میخوام جا عوض کنم ترس ورم میداره که از این بالا بیفتم زمین، که از غذا خاکشم باید کوبیده و خیلی سفت باشه، حتی نفسم جرأت نمی کنم بکشم.
مدتی صبر کرد که ببیند بابام جوابی خواهد داد یا نه. البته قصد اصلیش فقط وقت تلف کردن بود. وقتی دید بابام جواب نمی دهد، در نهایت احتیاط شروع کرد به پیش روی. یک بار دیگر از نوک بام به طرف حیاط نگاه کرد و موقعی که دید در چه ارتفاع وحشتناکی قرار دارد، چشمهاش را هم گذاشت. بابام صدا زد:
خیلی دقت کن ایوونا اذیت نشن ها.
انسان با صدایی که انگار از جای بسیار دوری می آمد جواب داد:
خیلی مواظبم آق موریس.
به بام مرکزی عمارت رسید و شروع به بالا رفتن از آن کرد. هنوز همان مقداری که رفته بود باید جلو می رفت. بالاخره به تیزی بام رسید و با تلاش بسیار خودش را از آن بالا کشید. اما این تلاش یک بازی بیشتر نبود. روی رأس بام نشست و پاهایش را از دو طرف آویزان کرد. هرچه هنسم بالاتر می رفت، بزها از آن طرف بام پایین تر می رفتند. برای پایین آوردن آنها باید خودش را از شیب بام به طرفشان سر می داد. آنها را به طرف بام آشپزخانه هی می کرد تا از آنجا به بام راهرو و بعد به بام انبار بجهند و بالاخره از روی پشته هیزم پایین بیایند. ناگهان هنسم از نیمه راه بام لغزید و از بالای سر بزنر بزرگ معلق زنان به لب بام فرود آمد. بزهای دیگر هم در حالی که بزغاله ها را در میان خود محاصره کرده بودند، دنبال بزنر بزرگه بودند. کاکا با وحشت بسیار دید که بزها دارند به طرفش می آیند، مخصوصا نر بزرگه که سرش را پایین آورده شاخهایش را مثل دوتا آنتن برقگیر راست توی هوا نگه داشته بود. سر حیوان داد کشید:
یه دقیقه صبر کن، همونجا که هستی وایسا.
اما حیوان همانطور جلو آمد. توی 4-5 قدمی کاکا ایستاد، 10-12 مرتبه مثل اینکه دارد چیزی می جود فکهایش را به هم سایید و صاف توی چشمهای کاکا خیره شد. همین موقع مامان برای اینکه ببیند کار به کجا رسیده دوان دوان به حیات آمد و در همین لحظه بزنر بزرگه که شاخهاش را جلو داده سمهاش را سیخ گرفته بود به طرف هنسم کورس بست. کاکا متوجهش بود، اما به خاطر نداشتن فرصت جز اینکه به روی شکم بخوابد و با تمام قوت به تیزی رأس بام بچسبد کار دیگری ازش ساخته نبود. بابا جانم که وضع را حس کرده بود فریاد زد:
مواظب باش کاکا.
کاکا داشت پاهایش را تکان تکان می داد و حیوان را کیش می کرد، اما این حرکات تغییری در جریان به وجود نیاورد. برای یک لحظه هیچ کس نتوانست پیش بینی کند که چه روی خواهد داد. پس از فرود آمدن شاخ کسی نمی دانست که وضع بز یا وضع کاکا چه خواهد شد. درست مثل این بود که دو چیز وسط زمین و آسمان با هم دیگر تصادم کنند. بابا جانم داد زد:
خودتو سفت بگیر کاکا.
اولین چیزی که اتفاق افتاد ریزش تخته های بام بود به عقب بنا. آن وقت کاکا تا وسط راه سرخورد و بعد مثل فرفره توی هوا شروع به چرخیدن کرد. خاک کف حیاط بی اندازه سفت بود و هیچ چیز هم در آنجا وجود نداشت که ضرب سقوط کاکا را بگیرد. اما پیش از آن که بتوانیم از فکر کردن نتیجه‌ای بگیریم، سرپوش چاه با سر و صدا در هم شکست و کاکا مثل صاعقه‌ای در آن فرو رفت. مامان فریاد زد:
ای خدای عادل، کاکا هنسم از دست رفت.
این را گفت، رو پاهاش پیلی پیلی خورد و بیهوش و بیگوش مثل تخت سنگی نقش زمین شد. بابا جانم دلا شد، از زمین بلندش کرد، اما بلافاصله پشیمان شد و برای اینکه ببیند چه بر سر کاکا آمده، دوباره از نصفه راه تلپی ولش کرد روی زمین. تخته هایی که سر چاه را می پوشاند به داخل چاه افتاده بود. من و بابا جانم به سرعت طول حیاط را طی کردیم، خودمان را لب چاه رساندیم و خم شدیم. آنقدر تاریک بود که انگار از قیر پرش کرده بودند. بابا جانم ندایی داد و انعکاس صدایش مثل توپی که به دیوار بزنند به طرف ما برگشت. دوباره فریاد زد،
جواب بده حسام، جواب بده.
مامان پا شد و کشان کشان جنازه‌اش را آورد پهلوی ما. حالش خرابتر از آن بود که بتواند خودش را سر پا نگه دارد، مثل آقای هندی هوارد که شبهای یک شنبه مست می کرد و پیلی پیلی می خورد. موقعی که رسید پهلوی ما هنوز گیج بود. برای اینکه نیفتد به جان پناه چاه تکیه داد و یک ریز زبان گرفته بود که
بیچاره هنسم، بیچاره بی‌نوا کاکا هنسم، بهترین کاکایی بود که تو عمرم دیده بودم، بیچاره کاکا هنسم.
بابا جانم که مشغول گرداندن چرخ بود تا دلو را ته چاه بفرستد، از گوشه دهنش گفت
ساکت شو مارتا، نمیبینی دارم دلو و ته چاه میفرستم؟
اما مامانم همونطور که داشت اشکش را از گوشه چشمش پاک میکرد، بدون اینکه به حرف بابام تره خورد کند، ادامه داد
بدبخت بی نوا هنسم، بهترین کاکایی بود که تو عمرم دیده بودم، بدبخت بی نوا کاکا هنسم.
بابا جانم فریاد زد
در تو بزادی که مارتا، نمیبینی گاومون زایده؟
دیگر کم کم حال مامانم جا آمده بود و میتوانست بدون چسبیدن به کناره چاه روی پاهایش بایستد. برای آن که ببیند چه شده خم شد توی چاه. بابام توی تاریکی ندا داد
اونجایی کاکا.
یک لحظه سکوت بود. همه من روی چاه خم شده بودیم. اولش چیزی نمی دیدیم، اما بعد آرام آرام دو تا گردی سفید از ته چاه شروع به برق زدن کرد و بعد لحظه به لحظه برقش زیادتر شد. عین چشم گربه‌ای بود که شب آدم چرا قوه‌ای توی صورتش روشن کند. بابا جانم پرسید
میتونی نفس بکشی کاکا؟
سیاه گفت
خیلی خوب میتونم نفس بکشم، اما این آبگاهم خیلی زغزغ میکنه.
بابام گفت
چرند میگی، آبگاهت هیچ مرگشم نیست، میتونی درست ببینی؟
هیچی نمیبینم، مثل یه شب کور که زیر آفتاب مونده باشه کوره کورم، چشمم هیچ جا رو نمیبینه.
واسه این که تو الان ته چاهی، اونجا هیچکی نمیتونه هیچی ببینه.
اوه تو چاه افتادم؟ ای خدا آخوریز، پس برای همینه که این همه آب دورو برمه؟ خیال میکردم الان توی جهنمم، پس کی منو از این تو در میارین آخوریز جون؟
دلو و بچسب، همین الان میکشمت بیرون.
سیاه دلو را چسبید و تناب را تکان تکان داد. بابا جانم از نو توی چاه خم شد.
آخوری
چی میخوای؟
وقتی اومدم بیرون دوباره میخوای منو با اون بزا بفرستی رو پشت بوم؟
بابام همانطور که داشت دسته چرخ چاه را میگرداند گفت
نه، بذاریم بزای لعنتی اینقدر همون بالا بمونن که خودشون از زور گرسنگی مجبور بشن بیان پایین.
از بس سرمان به هنسم گرم شده بود، پاک حیوانها را فراموش کرده بودیم. مامانم مشت گره کرده اش را به آنها حواله داد. همشان روی بام آشپزخانه اجتماع کرده بودند و از آنجا به ما نگاه می کردند. بزنر بزرگه آنقدر خیره خیره تو چشمهای مامانم نگاه کرد که بالاخره مامان از رو رفت و چشمهایش را به زمین دوخت. انگار مسابقه گذاشته بودند که کدام یکی می تواند آن یکی را از رو ببرد. سر و کله 15-20 تا زن از گوشه ساختمان پیدا شد. همشان با هم رسیده بودند و وقتی دیده بودند در جلوی عمارت قفل است، تصمیم گرفته بودند از این طرف بیایند ببینند چه خبر است. قبل از اینکه به خانه برسند، از دور بزها را روی بام دیده بودند و کنجکاویشان تحریک شده بود. یکی از آنها گفت
او مارتا، ممکنه به من بگی چی شده؟ تو رو خدا تماشا کن این بوزا رفتن روی پشت بوم.
مامان بدون اینکه حرفی بزند تو چشمهای زن نگاه کرد و دستهایش را به طرف صورتش برد، انگار میخواست صورتش را پنهان کند. بعد به طرف ساختمان دوید، در را با سر صدا پشت سر خودش بست و توی عمارت متحسن شد. کمی بعد زنها هم به طرف ساختمان رفتند و پس از اینکه مدتی در را زدند خسته شدند و به طرف کوچه راه افتادند. همانطور که داشتند دور می شدند، برای اینکه بزها را روی بام خانه ما تماشا کنند، هر چند قدم یک بار رویشان را به این طرف بر می گرداندند. چنان قهقهه می زدند که آدم خیال می کرد صدایشان را از همه جای شهر می شود شنید.